گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه بشارت باران، اوقات سحرگاهی اولین روز از ماه اسفند بر شما به خیر و برکت و شادمانی باد. با برنامه سحرگاهی رادیو ایران در خدمت شما عزیزانیم. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من عشق.
بشارت باران. همراهان ارجمند برنامه بشارت باران، در این لحظه دعوت میکنم شرح منتخب داستانهای مثنوی معنوی مولانا رو بشنوید با اجرا و کارشناسی جناب آقای علیرضا فتحی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی پور هستم. این افتخار رو دارم که با همراهی شما عزیزان بازخوانی داشته باشیم. نسبت به ابیات مثنوی از دفتر اول شروع کردیم. داستان اون زن اعرابی گفتگوش رو با همسرش بررسی می‌کردیم و عرض کردم خدمت شما مولانا ساختارش اینطوریه: وسط داستان یک موضوعی رو مطرح می‌کنه، موضوعی که بخشش رو در برنامه قبلی هم خدمتون عرض کرده بودم این بود که بر اساس نگاه مولانا که به نوعی مقتبس از نگاه اشاعره هست، ما نمیتوانیم نگاه مطلق داشته باشیم نسبت به یک موضوع. ای بسا چیزی که در ظاهر مثلا مثل زهر میمونه، اما در جایی این در حقیقت باعث زندگی میشه. زهر باعث مرگ آدم هاست، اما گاهی در یک جایگاه دیگه تبدیل میشه به اتفاقی برای در واقع نجات دادن جان یک فرد. این مفهوم رو در ذهنتون داشته باشید. بازم عرض میکنم آنچه که مولانا داره بیان میکنه نگاه اشاعره است تا حدودی، که اونا اعتقاد داشتن که خوبی به ذات خودش خوب نیست، چون خدا میگه خوبه خوبه، اگر خدا میگفت بده بد میشد. و بعد هم مثال میزنن اگر خدا میگفت دروغ خوبه دروغ خوب بود، و اگر خدا میگه قتل بده بده، و اگر خدا بگه خوبه خوبه. از اون طرف معتزله که خب عقل گراترن، اینها میگفتن که نه، دروغ چون ذاتش بده خدا میگه بده، هیچ وقت خدا نمیگه در حقیقت دروغ خوبه. ان الله لا یامر بالسوء والفحشاء، ان الله یامر بالعدل والاحسان، اینا از آیات قرآن استفاده میکنن. تا حدودی این نگاهی که مولانا داره بیان میکنه برگرفته از نگاه اشاعره است که عرض کردم نظام فکری اون دوره در نظامیه بغداد اینطوری توضیح داده میشد. حالا ادامه ابیات رو با همین سرفصل میخونم که در معنی آن که آنچه ولی کند مرید را نشاید گستاخی کردن، و همان فعل کردن که حلوا طبیب را زیان ندارد اما بیمار را زیان دارد، و سرما و برف انگور رسیده را زیان ندارد اما غوره را زیان دارد، که در راه است که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر نشده است. در ادامه صحبت ها مولانا از اون صحبت ها که عرض کردم که خوبی همه جا خوب نیست یا بدی همه جا بد نیست، یک اشاره میکنه که در نظام عرفا خیلی مطرحه. میگن وقتی که یک مرشد حرفی رو زد و کاری رو انجام داد، شما در برابر او چون و چرا نمیتونی بکنی، نوعی اطاعت امر باید داشته باشید. ما این تعبیر رو در داستان کنیزک بازگو کردیم و به هر حال مولانا این مسئله رو به نوعی بیان میکنه. یه خضر در اون داستانی که در سوره کهف هم اومده یه کارایی کرد که به حسب ظاهر نادرست بود، اما چون ولی خدا بود درست بود، حکمتش رو او میدونست، دیگران نمیدونستن. مثلا اگر اون کشتی رو سوراخ کرد، اگر اون جوانک رو کشت، یا اگر اون دیوار رو بدون اینکه سودی بگیره ترمیم کرد، خب یه حساب کتابی داشته، حکمتش رو او میدونست، خدا میدونست، ممکنه دیگران در نیابن. در ادامه ابیات مولانا اینطوری میگه: گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد طالب سیه هوشی شود. میگه اگه یه ولی یا انسان کامل به تعبیری یک زهر بخوره، سم بخوره، اون سم و اون زهر براش شیرین خواهد، چون ولی خداست، اون میتونه تصرف بکنه. اما اگر یک مرید مبتدی اون زهر رو بخوره دلش تیره میشه. خیلی دقت بکنید، لزوما به این معنی نیست که این افکار رو بگیم حتما حتما درسته. از منظری که مولانا داره مطرح میکنه قابل تأمله، و البته در یک دوره هم تقریبا درست در میاد دیگه. یک بچه خب تمییزی نداره به اینکه چه چیزی خوبه چه چیزی بد، او فقط ظاهر رو داره میبینه، اما پدر مادر او چون عاقبت امور رو میبینن ممکنه یک کارایی رو انجام بدن که به حسب ظاهر خوب نباشه، تلخی داشته باشه، اما ارزش داره. پدر و مادر و یا معلمین به دانش آموزان و فرزندان توصیه میکنن که مثلا الان وقت بازی نیست، وقت درس خوندنه. خب بچه فقط بازی رو در میابه و فکر میکنه که این چه کار تلخیه، برایش من باید وقتمو تلف بکنم، بشینم درس بخونم، بشینم کتاب بخونم، حالا میتونم بازی کنم، در حالی که اونو عاقبت اندیشی میکنن. حالا از این زاویه این داستان رو به تعبیر نگاه بکنید: گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد طالب سیه هوشی شود. رب حبلی از سلیمان آمده است، که مده غیر مرا این ملک دست. در سوره مبارکه صاد حضرت سلیمان یه درخواستی از خدا داره که عرضه میدانه به درگاه خداوند که قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، یعنی یک ملکی به من بده که برای دیگران سزاوارشون نباشه. مولانا اشاره میکنه به این که این خواسته برای سلیمانه، اگر اون قدرت در دست غیر سلیمان باشه خب خسارت میزنن، قدرتی که در آیات قرآن و همینطور در عهد عتیق توصیف شده برای حضرت سلیمان یک قدرت ماورایی است که باد در اختیار اوست. نمیدونم هر آنچه که شما فکر میکنید در اختیار او بود. شما تصور بکنید این قدرت در دست یک آدم دیگری غیر از سلیمان باشه، خب از این استفاده میکنه برای مقاصد نادرست، اما سلیمانه که میتونه از این امکان استفاده کنه. تو مکن با غیر من این لطف وجود، این حسد را ماند اما آن نبود. میگه حضرت سلیمان درخواستش این بود که خدایا این لطف و بخششت رو به جز من در حق کسی نکن. این در صورت ظاهر حرف حضرت سلیمان انگار نوعی حسادته که انگار دوست نداشت دیگر این قدرت رو داشته باشه، اما اینطوری نبود. نکته لاینبغی میخوان به جان، سر من بعدی ز بخل او مدان. میگه این لاینبغی که شرکت سزاوار نباشد، میگه اینو با جان و دل بخون. این به معنای بخل، خساست و یا حسادت سلیمان نیست، بلکه اندر ملک دید و صد خطر، مو به مو ملک جهان بود بیم سر. میگه حضرت سلیمان در سلطنتش صد نوع خطر میدید، در سراسر پادشاهی جهان احساس خطر و هلاکت داشت. بیم سر با بیم سر با بیم دین، امتحان نیست ما را مثل این. یه امتحان خیلی دشواریه این که شما امکان در اختیارت باشه، همه امکانات در اختیارت باشه، هر کاری که دلت میخواد بتونی انجام بدی، همه چیزم موافق باشه و بتونی خودتو کنترل بکنی. این فقط سلیمان رو سزاواره، نه کسی دیگه. به همین خاطر سلیمان نمیخواست که این در اختیار دیگران قرار بگیره. مثل این میمونه که بعضی از دانشمندان خب اینها توانمندی هایی رو دست پیدا میکنن در عرصه تولید مثلا چه میدونم همین دینامیت یا بمب. خب با این دینامیت و بمب میشه در راه عمران و آبادانی ازش استفاده کرد، تونل رو حفر کرد، دل کوه رو تراشید و راهی در اون میان انسان برای خودش باز بکنه. اما از اون طرف میشه موجبات تخریب هم فراهم کرد. سر همین بود که بسیاری از دانشمندان دانش خودشون رو مخفی میکردن، میگفتن که هر کسی نباید به این اسرار دست پیدا بکنه، چون معلوم نیست که طرف چی کار است، شاید با این خسارتی بزنه. کما اینکه امروز هم دیدیم، شما نگاه بکنید گروهک داعش، خب امکانات در اختیارش بود اما در جهت قتل و غارت و کشتن آدم‌های بیگناه استفاده می‌کرد. حالا شما تصور بکنید اگه این توانایی دستیابی به بمب اتم هم داشت، خب قطعاً درنگ نمی‌کرد در اینکه بمب اتم بخواد بزنه. پس سلیمان همتی باید که او بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو، با چنان قوت که او را بود هم موج آن ملکش فرو می‌بستم. این شخصیتی مثل سلیمان رو میخواد که بتونه این امکانات رو درست استفاده کنه و مغرور نشه. در آیات قرآن هم داریم که وقتی این اتفاقات و این امکانات در اختیار سلیمان قرار گرفت، او گفت خدا میخواد منو امتحان بکنه به این که آیا شکر میکنم یا کفر میورزم. چون بر او بنشست زین اندوه گرد، بر همه شاهان عالم رحم کرد. میگه چون این سختی بود که بتونه این امکانات رو کنترل بکنه، از سلیمان میدونست که چقدر درد سر داره، به همین خاطر به همه شاهان جهان رحم آورد. یعنی از خدا خواست که این امکانات در اختیار اونها قرار نگیره. چرا؟ چون میدونست که مایه درد سره. پس شفاعت کرد و گفت این ملک را با کمالی ده که دادی مرمرا، هر که را بدهی و بکنی آن کرم، او سلیمان است و آن کس هم منم. او نباشد بعدی او باشد معی، خود معی چه بود منم بی مدعی. شرح این فرض است گفتن، لیک من باز میگردم به قصه مرد و زن. بعد اینکه این داستان ها رو مولانا گفت، این نکات رو هم بیان کرد، میگه بر میگردم به داستان اون مرد و زن اعرابی که انشالله ادامه اون داستان رو در برنامه بعدی خدمتتون قرائت خواهم کرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همراهان رادیو ایران و شنوندگان برنامه بشارت باران، اوقات سحرگاهی اول اسفند 1398 بر شما به خیر و برکت باد. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان صبح به افق تهران امروز ساعت 5:23 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در آستانه لحظات ملکوتی از آن صبح به افق تهران هستیم. گوش دل و جان بسپاریم با آیات 109 تا 112 سوره مبارکه توبه با صدای استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
عاجلوا بالصلاة عاجلوا بالصلاة عاجلوا بالصلاة عاجلوا بالصلاة عاجلوا بالصلاة